سلام، غزل شماره 3 از غزلیات شمس تبریز رو با هم میخونیم. خوب به خوندن من دقت کنید. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم از این عشق چو خورشید، چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی باده همراه که جان را و جهان را بیاراست خدایا. زهی شور که انگیخته عالم، زهی بار که آنجاست خدایا. فرو ریخت شهنشاه سواران، زهی گرد که برخاست خدایا. فتادیم بدان سان که نخیزیم، ندانیم چه قوغاست خدایا. زهر کوی یکی دود دگرگون، دگربار چه سوداست خدایا. ندامیست نزنجیر، همه بسته چراییم، چه بند است چه زنجیر که برپاست خدایا. چه نقشیست در این تابه دلها، غریب است زبالاست خدایا. خموشید که تا فاش نگردید که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا.
شرح غزل 3. زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است چه زیباست خدایا. زهی به معنی احسنت و آفرینه، یعنی جزو شبه جمله ها حساب میشه. خب اینجا داره عشق رو تحسین میکنه. تکرارهایی که میبینید همه از جهت تأکید بیشتر هستن. میگه آفرین بر عشق که از آن ماست ای خدا، یعنی عشق رو متعلق به خودش میدونه. اینجا رای مالکیت هست. چه نغز است و چه خوب است چه زیباست خدایا. اینجا بین نغز و خوب و زیبا تناسب برقرار کرده و انگار که عشق رو داره با چشمش میبینه، زیبایی های عشق رو داره میبینه و تجسم میکنه. چه گرمیم از این عشق چو خورشید. عشقی که مانند خورشید میمونه و عالم تابه و اون نورش شامل حال همه میشه، ما رو گرم میکنه. چه پنهان و چه پیداست خدایا. اینجا اون حالت پنهان بودن در عین آشکار بودن یا آشکاری در عین اینکه پنهانه، ما رو به یاد اون شعر کتاب کلاس 6 میندازه، گلشن راز، که میگفت خدا از شدت پیدایی پنهانه و در واقع خدا در نعمتهاش آشکار هست. نور خورشید آشکاره، دقیقا انگار که ما درون اون نور قرار گرفتیم، نور محضه، و میگیم نور کجاست، انگار برای ما پنهانه، در حالی که از شدت آشکاری این نور رو ما فکر میکنیم پنهانه. پس این عشق هم همین حالت رو داره.
زهی ماه، زهی ماه، زهی باده همراه که جان را و جهان را بیاراست خدایا. ماه همون ماه معشوق رو داره میگه که معشوق مثل ماه شب 14 انگار که طلوع کرده و آفرین بر او که انقدر زیبا و نورانیه و عالم رو روشن میکنه. و باز مثل خورشید ماه هم یک جلوه دیگری هست از وجود خداوند، از وجود معشوق. باده همراه حالا اینجا چیه؟ من فکر میکنم این باده همون شراب الهی و شراب عشقی هست که از روز ازل انسان نوشیده، یعنی همون روز الست که در حافظ و سعدی توضیح دادیم. به نظرم این باده همون باده السته، یعنی روزی که انسان پذیرفت خدایی داره، بر او سجده کرد و اظهار بندگی کرد، تا ابد این باده رو نوشید و تا ابد این باده همراه انسان هست. این شراب همراه انسان، این پذیرش همراه انسان هست. یا به قولی میشه گفت که وقتی که خداوند از روح خودش در ما دمید، پس اون روحی از خدا همواره با ما هست. اون بخشی از وجود ما که مسته و میخواد در معرض مستی بیشتر قرار بگیره، یعنی یه جورایی خودش رو برسونه به معشوق لایتناهی، معشوق بی انتها. و اینکه انسان‌ها همواره به این میل دارن، عارفا مخصوصا به این میل دارن که با خدا یکی بشن، به خاطر اون روحی هست که خدا در ما دمیده و بخشی از اون روح با ماه. پس ما این ظرفیت رو داریم که بخوایم به عالم بالا بریم، بخوایم با خدا یکی بشیم. خدا به خاطر همون بخش خداگونه وجود ماه که میخواییم بریم با خدا یکی بشیم. به نظر من باده همراه این میتونه باشه. بیاراستم که یعنی زیبا کرد. زهی شور، زهی شور که انگیخته عالم، زهی کار، زهی بار که آنجاست خدایا. میگه این شوری که در عالم برانگیخته شده، شور عشقه. کلن این غزل همش درباره عشقه. تکرارهای بسیار زیبا و شورانگیز و هیجان انگیز. و اینکه کار و بار میگه مربوط به آن جهانه. کدام جهان؟ همون جهانی که ما قراره توش با خدا یکی بشیم. و این دنیا همش بند تعلقات، دامه. در غزل پیش گفتیم این دنیا پر است از چیزهای مختلفی که میخواد ما رو از اون منبع اصلی نور دور بکنه، در حالی که کاروبار اصلی در اون دنیاست، جایی که ما با خدا یکی شدیم. کاروبار هم که جناسش فروریخت شهنشاه سواران، یا سواران بهتره، تلفظ بهتریه. زهی گرد، زهی گرد که برخواست خدایا. شهنشاه سواران یا شهنشاه سواران، اینجا باز تصویر از محبوب و معشوقی هست که داره با شور و هیجان و با اسب وارد میشه و میتونه شمس باشه. شمس تبریز رو میتونه بگه مولانا اینجا. و این فرو ریختن تصویری از فرود آمدن یا در واقع اون حالت بچه ها شور و هیجان رو میخواد با فعل فرو ریختن به ما بگه. چون ما وقتی میگیم که مثلا درباره اسرار الهی صحبت میکنیم، انگار اسرار در جان ما میریزه، انگار اون شراب الهی در جان ما جاری میشه، میریزه. این فرو ریختن آدم رو به یاد این میندازه که حالا این شهنشاه سواران، هر کسی که میخواد اسرار رو به ما بگه، اسرار رو داره میریزه در جان ما، همچین حسی رو میده به آدم. زهی گرد، زهی گرد که برخواست خدایا. و از این عشقی که اون به پا کرد چه گرد و خاکی برخواست. حالا اون سوار بر اسب بود دیگه، با این تاخت و تازهای عاشقانه چقدر گرد و خاک میکنه. حالا این گرد و خاک چیه؟ عشق به راحتی نیست. مولانا در جای دیگه میگه عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزت هر که بیرونی بود. عشق قاتله، خونی یعنی قاتل اینجا. عشق قاتله، عشق قرار هست که ما رو از این دنیا جدا بکنه، وارد دنیای دیگه بکنه، و این مسیر مسیر راحتی نیست. شما اگر منطق و طیر عطار رو هم بخونید، عشق 7 وادی داره. شما از اول باید راه‌های مختلفی رو عبور کنید تا به اون مرحله آخر که فنا شدن در عشق هست برسید. و به این راحتی‌ها نیست، گرد و خاک داره. عشق فقط حالت‌های عاشقانه نیست، سختی داره، بی‌توجهی معشوق داره. مراحل مختلفی هست که ما در پس عرفا، یعنی در رسیدن به عشق اصلی، نیاز به پیر و راهنما دارن و نمیتونن این مسیر رو تنها برن، چون گرد و غبار در اونجا، گرد و خاک زیاده. عشق به راحتی و به سادگی اتفاق نمیفته. فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم، ندانیم ندانیم چه قوقاست خدایا. فتادیم یعنی افتادیم، دقیقاً در ادامه بیت قبل هست. میگه ما یه جوری افتادیم که دیگه از جامون نمیتونیم بلند شیم. به دانسان که نخیزیم، ندانیم چه قوقاست، چه آشوبی این عشق برپا میکنه که ما رو از پای انداخته و ما تاب و توان دیگه نداریم که به راه ادامه بدیم. زهر کوی زهر کوی، یکی دود دگرگون، دگربار دگربار چه سوداست خدایا. این دود دگرگون، دود در واقع انگار که عشق آتشی برپا کرده که این آتش داره دود میکنه. و عشق بچه سوزاننده است. عشق همیشه در ادبیات و در عرفان سوزاننده است. و میگه ما نمیدونیم که این چه سوداییه، چه عشقیه که داره می سوزونه و در هر کوی و برزن کشته های بسیاری به جا گذاشته، انسان های بسیاری رو سوزانده. یعنی این سوزاندن، حالا آیا همه تونستن تا اون مرحله آخر برسن؟ آیا همه این ظرفیت رو دارن که تمامی اسرار رو بتونن دریافت بکنن؟ خب نه. شما در منطق و طیر عطار هم که نگاه بکنید، چون اینا رو من هی دارم برمیگردم به آثار دیگه، چون اینا تکرار شده در ادبیات ما، از اون همه مرغی که حرکت کرده بودن، تنها 30 مرغ تونستن به درگاه 30 مرغ برسن، حضرت معشوق رو تونستن درک بکنن، تنها 30 تا، و بقیه دیگه ظرفیت در هر کدوم در یک وادی جانشون رو از دست دادن. پس این راه راه پرخطریه، راه آسونی نیست، به راحتی نمیشه اون مقام رو درک کرد و ما باید ظرفیتمون مرحله به مرحله بره بالاتر. تحمل سختی ها، پذیرش، قضاوت ها، همه اینها رو داشته باشیم تا بتونیم به اون در واقع درجه برتر و درجه اعلای عشق بتونیم که نائل بشیم. نه دامیست نه زنجیر، همه بسته چراییم، چه بند است چه زنجیر که برپاست خدایا. میگه که ما دام و زنجیری نیست. در غزلهای قبلی به شما گفتم دام از دیدگاه مولانا هر چه در این دنیا هست دامه، ولی اینجا دام و زنجیر ظاهری رو داره میگه. میگه هیچ دام و زنجیری بر پای ما که به ما، بر پامون، بر بدنمون کسی نبسته. پس ما بسته چیم؟ ما پایبند چی هستیم؟ بعد خودش جواب میده، چه بند است چه زنجیر که برپاست خدایا. این بند و زنجیر عشق، همون دام مثبت. در غزل قبلی به شما گفتم دام انواع مختلف داره، میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. هر چیزی در این دنیا یک دامه، حالا یا در واقع ما رو از مسیر عشق دور میکنه یا نزدیک میکنه. بعد گفتیم عرفا میخوان ما رو به دام عشق گرفتار بکنن. اینجا وقتی میگه چه بند است چه زنجیر، این چه حالت صفت تعجبی داره، یعنی چه بندیه، چه زنجیریه که بر پای ما بسته شده. و از این انگار که از این اسیر بودن خوشحاله. به یاد اون مصرع سعدی باز میافتی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم، وقتی که اسیر هستم حالم خوبه. اینجا هم انگار این چه بند است چه زنجیر رو داره با یک شوق درونی بیان میکنه که این زنجیر و بند عشق هست که ما رو اینجوری اسیر و گرفتار کرده. چه نقشی است، چه نقشی است در این تابه دلها. تابه گفته شده که تابخانه، یعنی جایی که اتاقی که از هر طرف شیشه است و نور رو منعکس میکنه، یعنی اتاق مثل آکواریوم مانند، تمام اطرافش شیشه توش نصب شده و نور رو منعکس میکنه. چه نقشی است، چه نقشی است در این تابه دلها. میگه دلهای ما مثل یک محفظه و یک اتاق شیشه‌ای میمونه، نور خدا رو باید منعکس بکنه به نزد آن که جانش در تجلی است. یعنی دل ما تابخانه نور الهیه، جان ما در تجلی باید باشه، ما باید نور خدا رو منعکس بکنیم. اگر دل عارف و عاشق داریم، قریب است، قریب است، زبالاست خدایا. این نقشی که بر این تابخانه دل ما کشیده شده از سمت ما نیست، جنس این دنیایی نداره، زبالاست. در جای دیگه میگه ما زبالاییم و بالا میرویم. یا حضرت حافظ میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آمرد در این دیر خراب آبادم. یا دیر خراب آبادم یعنی چی؟ یعنی ما جنسمون از اون جنسه. و نفخت و فیه من روحی، یعنی از روح خودم در انسان دمیدم، پس جنس انسان جنس خداست و به اون عالم تعلق داره. خود مولانا مثنوی رو اینجوری شروع میکنه، بشنو از نی چون حکایت میکند، از چون شکایت میکند از جدایی ها. خب یعنی چی وقتی که میگه نی از جدایی ها شکایت میکند؟ بشنو از نی، بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که انسان از اون اصل خودش، از اون ریشه خودش دور میشه، این شکایت انسانه. نی داره از جدایی شکایت میکنه، از اینکه ما به عالم دیگه تعلق داریم. خداوند از روح خودش در ما دمید و ما رو به گونه دیگه خلق کرد، متفاوت با سایر جانداران. و این داره نشون میده که تمام اینها از عالم دیگه است، پس ما باید به اون عالم رجوع بکنیم و ما اهل اون عالم هستیم. اگر در این دنیا مدتی قرار گرفتیم، قرار زندگیمون رو مدتی در این دنیا بگذرونیم، به این معنی نیست که اینجا همیشه قرار باشیم، نه. ما سیر تکاملمون بخشیش در این دنیاست، ما باید بگذریم و به اون روح اصلی بپیوندیم. خموشید، خموشید که تا فاش نگردید. خیلی جالبه، وقتی سر عشق رو به عارف میدن بهش میگن ساکت باش، مهر خاموشی بر لبش میزنن. اینجا هم داره میگه ساکت باش، ساکت باش، این رازها نباید فاش بشه، کسی نباید سر در بیاره از این داستان که اغیار گرفته چپ و راست خدا. یا اغیار غیر، جمع غیر، بیگانگان، آنهایی که ظرفیت پذیرش ندارن. میگه سکوت کنید، دوروبر ما کسایی هستن که ظرفیت پذیرش این اسرار رو ندارن، پس ما نباید این رو با صدای بلند جار بزنیم، چون این سر به ما گفته شده، این ظرفیت در ما دیده شده. شاید دیگران نتونن این رو تاب بیارن و تحمل بکنن و داستانشون بعدها مثلا بشه مثل داستان منصور حلاج که باعث شد سرش بره بالای دار. ضمناً به این هم نظر داره، خموش یا خاموش تخلص مولانا هم هست توی غزلهاش. توی بعضی از غزلها با این اسم خودش رو آورده، مثل حافظ، مثل شهریار، مثل سایه. پس این یه جورای ایهامی هم میتونه باشه. من که خیلی دوست داشتم، امیدوارم شما هم لذت برده باشین.